بسم الله الرحمن الرحیم.
هر کس بگه تاج آقا من دو تا میتونم بخرم، که البته اینجوری نیست، چون شما شکلات که میخرین، این کتابای ما به اندازه یه شکلات هم نیست کمتره، و یا کسی رو میتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح اون بانی بشه 10 تا 20 تا 100 تا 50 تا بخره، اون وقت معرفی کنیم. معرفیشو میگم چجوری معرفی کنیم. اگر موافقین که این کارو، چه الان درست یک ماه مونده تا فاطمیه اول، فاطمیه اول 13 نوروزه و یک ماه دقیق مونده تا فاطمیه اول، اگر موافقین که این کارو بکنیم، اول این کارو یه اسم نویسی دخترا بکنن، دو نفر پاشن اسم نویسی بکنن، هر کسی چند تا میتونه از این کتابا که دونه 7500 تومنه مثل همون خطابه قدیر، یا خودش بخره، یا به باباش بگه بخره، یا به شوهرش بگه بخره، یا بره از طلاهاشو از بانک مرکزی در بیاره، یه دونه ربعشو مثلا خرد کنه، یه خودشو بخره، یا عرض کنم که یکی از نمیدونم دیگه یه کاری بکنه. اونهایی که موافقن با این کار، با توجه به اینکه میگین چند نفر اومدن تو جلسه، 30 نفر، 30 نفر برن مثلا هر کدوم با 10 نفر صحبت کنن میشه 300 نفر. حالا میگم با کیا صحبت کنین، چی بگین که بتونیم امسال به این اندازه که ما میتونیم، در این حد کوچیکی که ما میتونیم، هم به اصطلاح خود به قدیر رو نشر کنیم، فرهنگ سازی کنیم، معرفی کنیم، هم بتونیم یه پرده کوچیک جلوی اون تبلیغات سویی که زرتشتی ها میکنن بگیریم. اونایی که موافقن دستشون رو بلند کنن. همه موافقن دیگه، همه موافق. ماشاءالله. ولی ما میخوایم اینا چی بشه؟ پخش بشه. من مثلا اگر از من بگین چند تا، من میگم که مثلا میگم عروسای من از من حرف شنوی دارن، ولی پسرام حرف شنوی ندارن. به عروسام میگم از جیب شوهراشون پول بدزدن، مثلا 30 تا بخرن، 40 تا بخرن، 50 تا بخرن. من اینو، ولی به پسرام زورم نمیرسه. بگین که شما به آیت الله وحید، آیت الله صافی، آیت الله شبیری، آیت الله مکارم زورت میرسه. میگم آره، به آقای صافی زورم میرسه، چون معمولا از ایشون من عیدا عیدی میگیرم، از خانومشون هم عیدی میگیرم. میگم که آیت الله صافی، ما داریم خطابه خلاصه پخش میکنیم، شما باید تعدادی بخرین. ایشون هم میگه چشمو، خیلی هم خوش حسابن، زودم پولیشو میفرستم، پولاشونو من خرج نمیکنم، میذارم تو کمد که برکت کنه. از کن توجه بفرمایید، من چند تا نکته بهتون میگم. چی میخوایم بگیم؟ حرف ما چیه؟ اینجوری میگیم، میگیم یک، اولین دفاعیه از خطبه قدیر، خطبه فدکه که به صورت عمومی و به اصطلاح جلسه ای به صورت نیمه عمومی دفاع شده، اولین دفاعیه از خطبه قدیر خطبه فدکه. دو، خطبه فدک هم چون خطبه قدیر یک دوره کامل اسلام شناسی و عقیده شناسی است. خطبه فدک هم چون خطبه قدیر یک دوره اسلام شناسی و اعتقاد شناسی اسلامی است. اولین نکته این بود که چی؟ خطبه فدک اولین دفاعیه خطبه قدیره. دومین نکته این بود که خطبه فدک هم یک دوره اعتقادات اسلامی است، توحید و نبوت و امامت و معاد و عرض کنم که عدل. سومیش اینه که خطبه فدک به بهانه دفاع از فدک، اصل دفاعش از اسلام است، مخصوصا از ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اصل دفاعش از اسلام است، مخصوصا از ولایت امیرالمومنین علیه السلام. چهارم، خطبه فدک را هم چون خطبه قدیر، اگر قسمت اولش و تا اون بخش 18 همش که اصل خطبه است، نه اون به اصطلاح پیوستا، اگر حفظ کنه کسی، ما کمک هزینه کربلا میدیم. الان هم در اطراف مملکت اونوریم، بعد تلفن میکنم میگن آقایون خانوما حفظ کردن، میخوام جایزه بدیم، امتحان کنیم جایزه بدیم. اون وقت شما با کسانی که صحبت میکنیم، پرزنت میکنیم، اگر به اصطلاح هر چقدر دورتر از فضای ما باشن بهتره. دقت کنیم ببینین چی میگم. چرا؟ برای اینکه اونایی که نزدیک ما هستن، تو فضای ما هستن، حالا درسته ممکنه خطبه فدک نداشته باشن، ولی در جریان ممکنه قرار بگیرن زود. یه خورده اونایی که دورتر هستن اگر به اصطلاح صحبت کنین و تبلیغ کنین خیلی موثره. خود من در این سه هفته که این تصمیم گرفتم که به رفقام بگم تقریبا نیمه اجباری کنم این کارو، ده ها تلفن زدم یا تلفن هایی که زده شده گفتم، بی تأثیر هم نبوده. یه پیشنهادم دارم به دخترانم. من در یکی از جلساتم یک دوره تفسیر خطبه فدک گفتم، دو سه هفته پیش تموم شد. به بچه ها گفتم چی بگم، چند تا موضوع پیشنهاد شد. یه پیشنهادی شد که اونجاهایی که حضرت زهرا از امیرالمومنین یا به صریح یا به صراحت یا به کنایه و اشاره صحبت کردن برای ما بگو. من چهار یا پنج جلسه گفتم که دیشب آخرین قسمتش رو از صفحه 56 تا صفحه 122 8 مورد پیدا کردم، لیست کردم. از دیشب تا الان دارم فکر میکنم. من این که الان دو سال و امروز عرض کنم خدمت شما که 19 روزه دارم کار خود به فدک میکنم، دیشب که با این دقت نگاه کردم مطالب جدید گیرم اومده. خب شما خانوما برای مطالعه و علم به دست آوردن دو تا چیز لازمه، یکی مطالعه و زحمت، یکی تقوا. اینو بدون تعارف میگم، شما دخترا تقواتون نوعاً بیشتر از ما مردا و پسراست. اون وقت شما الان به عنوان مقدمه فاطمیه و به عنوان اینکه میخوان دیگران رو هدایت کنین، یک بار دیگه این خطبه فدک رو دقیق از اول مقدمه تا آخر مطالعه کنین. کلش میشه مثلا 3 ساعت. اون هفته به یکی از پسرانم گفتم که پسرم من دلم میخواد ببینم که حضرت زهرا چند جای خطبه فدک گفتن ابی. ابی یعنی چی؟ پدرم. دیشب آورد لیستش، اونجا روی میزم گذاشته، ندازدیم ببرین و کپی کنیم بیارین، اونجا روی میزم گذاشتم. 17 مورد پیدا کرده. من خودم فکر میکردم مثلا 6 مورده. وقتی آدم تحقیق کنه و خیلی این جالبه که حضرت زهرا در یه سخنرانی 20 دقیقه‌ای 17 بار گفته پدرم، با واژه پدرم. میخواستم ببینم که جنبه عاطفیش چقدره. اینه که خواهش میکنم از دختران خوبم، بگم از خواهرانم که انقدر شما سنتون بزرگ نیست که خواهران من باشه، بیشتر از 70-80 اینجا نداریم، لذا میگم دخترانم. من از شما دخترانم تقاضا میکنم انشالله به عنوان مقدمه فاطمیه که داره میرسه از اول اسفند، یک بار دیگر اینو مطالعه کنید. وقتی مطالعه کنید همه جا خود به خود به سخن در میایید. خب ما سوال جواب بدیم. آها یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، خوب شد گفتم. بر اساس تعداد خطبه هایی که بردید، من در نظر دارم از این جزوه های کوچک فارسی نوروزی هنوز یه تعدادی ما داریم. بر اساس این که الان من ببینم لیستتون رو چقدر بردید، من تعدادی هم از اونها، البته الان زوده، سمینار بعدی که 28 بهمن ماه، تعدادی از اون انشاءالله جزوه های نوروزی بهتون میدم که شما نزدیک نوروز اونها رو به کسانی که خطبه دادید یا اطرافتون هستن بدید بخونن، دنبال کنید، خیلی مفید خواهد بود. اینو یادم بندازین. من جزء کارهایی که گفتم برای نوروزتون از حالا جوری برنامه بریزیم که میتونین که شما محور برنامه باشین. هر کجا که مسافرت رفتین یه برنامه‌های کوچیک خانوادگی، تبلیغ خانوادگی. مثلا چه اشکال داره که شما نوروز که مسافرت میدید 5 روز، 10 روز، 15 روز، کمتر بیشتر، مثلا هر روز سر صبحونه یا سر شام یا سر نهار با اعضای خانواده یه جلسه 10 دقیقه‌ای خطبه فدک خونی داشته باشین. میشه؟ از من بپرس خودت برای خانوادت چه کاری کردی که موفق بودی؟ البته من نمیگم من در تربیت خانوادم موفق بودم، آدم موفقی نیستم، اما یه کارایی کردم که اثر داشته، اثرش الانم میبینم. در تمام مسافرتام هر روز ما جلسه کلاس درسی دینی داشتیم. بچه های من دبستان هم حتی نمیرفتن. چیکار میکردیم؟ بعد از صبحونه میگفتم که این مرجع تقلید ما که بالا تشریف دارن، میگفتم که سفره رو جمع نکنیم سر سفره صبحونه تو مسافرت ها. بالاخره صبحونه یه سفره فرش هست. فرش یعنی چی؟ تازه و باحال. عرض کنم که یه دونه ملاقات امام زمان معمولا من میخوندم، یه مسئله شرعی حاج خانم میخوندم. بچه ها وقتی که به دبستان رفتن میتونستن کتاب بخونن، میدادیم ملاقات رو یا یه حدیث اخلاقی رو اونا بخونن. آخرشم من از روی کتاب روزه میخوندم. شما از بچه های من بپرسین، روزه میخوندم از روی کتاب، مختل قشنگ. این مثلا ماهای اول یا سالهای اول بچه های من همجور نگاه میکردم، بعد یواشاش سرشون رو میداختم پایین، اینجوری قیافه گریه میگرفتم. به جایی رسید فکر میکنم هنوز بچه ها دبستان بودن در مختل خونی من گریه میکرد. مؤثر دیگه، یادم نمیره بعضی از مسافرتامون که راه زیاد داشتیم، من رانندگی میکردم، معلم جلسه حاج خانم بودن، به بچه ها که یکم بزرگتر مثلا راهنمایی میرفتن میگفتن بچه ها درس رو شروع کنیم تو ماشین. خیلی مؤثره این کاری که کردیم. الانم بچه ها، حالا با اینکه به اصطلاح بالاخره دوران زمانهای عجیب غریبی است، الان بچه ها به ما، مخصوصا به مادرشون، به نظر معلم نگاه میکنن. کمه؟ خیلی مهمه ها، مخصوصا نسبت به مادر. اگر بچه نسبت به مادر به معلم نظر معلم نگاه کنه، اون مادر خیلی موفقه، برای اینکه میتونه تعلیم بده. لذا دارم اینجوری به اسلام میگم خدمتتون، دو نفرین، پنج نفرین، شیش نفرین، میشه این کارو کرد. روزای اول ممکنه خود سخت باشه. من دفعه های اولی که روزای اولی که خود اینا رو تجربه دارم میگم، ما برای کار شما خطبه رو تازه که شروع کرده بودم، یادم نمیره یکی از روحانیانی که به اصطلاح پست و مقام جایی دارن به من گفتش که یعنی چه، خیلی هم با من رفیقه مثلا از 50 سال، یعنی چه تو میگی خطبه قدیر، خطبه قدیر دو تا کلمه داره، من کنتم مولا فاز علی و مولا دیگه، این دیگه قد سر صدا نداره. حالا وقتی منو میبینه، گاهی خیلی کم هم دیگر رو میبینیم، ایشون خیلی کار است و خیلی بزرگه، میگه بابا عجب کاری کردی، یه کاری شد. میخوام بگم که کارها رو از کجا شروع کنیم؟ از جای کوچک. چند شب پیش تو یک جلسه صحبت کردم راجع به همین پرزنت و گرفتن خطاب اینا، یه آقایی که تاجره و خیلی ارتباطات زیادی با علمای بزرگی داره که من اصلا پیشش خاک پاشونم نیستم، گفتش که سید، اولی که می‌خواستی این کارو شروع کنیم، ما خودمون تو مثلا یه جمعی مهمونی پیشنهاد کردیم به تو که تو شبکه بزنی، گفتی من ارزشو ندارم. نزدیک این جمله‌ها الان می‌بینیم کارت درسته، از جای کوچیک شروع کردی. تربیت و تأثیر تربیتی اول بدون بلنگوه، فیس تو فیس، یواشه، سایلنت، با نور پایینه، ملایمه، کوچیک کوچیک تا میرسه به جاهای بزرگ. من فکر میکنم که حالا من یه عده رو تونستم جمع کنم، قبول دارید اینو دخترها، یه عده جمع کردیم دیگه، عده پسر و دختر. بعضی از این بچه ها وقتی خاطرات خودشون رو نگاه میکنن خیلی براشون جالبه. یکیش الان یهو یادم افتاد، چون الان ایام فاطمی هم نزدیکه، ما یه روزه ای داشتیم، روزه چی داشتیم؟ فاطمیه. بعد سه شب بود تو دیباجی. عرض کنم خدمت شما که این داستان رو که میگم، خود اون فرد دو سال بعد برای من تعریف کرد، خیلی جالبه. دو سال بعد گفت حاج آقا میدونی من چجوری اومدم تو روزه؟ گفتم نه. گفت من 14 ساله بودم، یه اتفاقاتی افتاد تو محلمون، تو مسجدمون، تو نمیدونم جوانای متدین، کلن مسجد و هیئت و جلسه و آخوند رو همه رو گذاشتم کنار، البته نمازمو میخوندم. خیلی جالبه این مسئله. گفت از 14 سالگی گذاشتم کنار، تصمیم گرفتم تا آخر عمرم مسلمان باشم، نماز بخونم، روزه بگیرم، ولی به مسجدی، هیئتی، جایی تعلیمی نرم. گفت 2 سال پیش یکی از دوستان من با هم بودیم شب، گفت بچه میام بریم یه جای روزه؟ گفتم من روزه نمیام. گفت منزل یکی از رفقای من روزه است تو دیباجی، فقط بریم شامشو بخوریم، آخر جلسه بریم شامشو بخوریم، کار خدا رو ببین. گفتش که من با کراهت گفتم من روزه نمیام، فقط میایم به اصطلاح برای شام. گفت باش. آخرای روزه اومدیم، تو طبقه دوم بود روزه ما، الانم یادمه که خونه کی بود، یه ایوونی داشت تو طبقه دوم. گفت نشستیم تو این ایوون، اتفاقا شروع کرد بارون باریدن، ما مجبور شدیم بیایم تو با بیعلاقگی. خودش میگفت به من، حالا مثلا یکی از بچهای نزدیک من، البته مدتیش ندیدمش، گفت 14 سال الان 27 سالمه، مثلا اون زمانی که گفت 29 سالش بود، گفت از 14 سالگی تا 27 سالگی 13 سال نه عاشورا نه تاسوعا نه محرم جایی نرفتم. اومدیم بیرون به عنوان شام، بارون اومد، اومدیم تو دم در نشستم، خب همه داشتن صحبت شما رو گوش میکردن، یهو تو گفتی که حالا منم چی خبر ندارم، کار خدا، گفت یهو تو رو منبر گفتی آی جوانی که دفعه اولت اومدی تو روزه، چشماتو وا کن، گوشتام وا کن. من گفتم اه نکنه این دوست ما قبلا با فلانی صحبت کرده. بعد از این که به اصطلاح گفتم حالا گوش کنم ببینم این آقا چی میگه، گفت یه خود فکر کن درباره زندگی خود دیگه، حالا من یادم نیست اونا رو. گفت این تذکرات تو باعث شد که من الان 2 ساله تمام جلسات موعظه و منبر تو رو میام، کلی هم عوض شد. میخوام اینو بگم دختران من، تأثیر تربیت دینی مثل تأثیر چی بگم، مثلا یه دونه سماور برقی رو میزنی به بقیه و صدای جوشش بلند میشه، اینجوری نیست. تأثیر تربیت دینی مثل این میمونه که یه دانه رو در زمین میکاری، گاهی چند سال مثل این به اصطلاح مطبقا، چقدر اینا رشدشون دیره، ولی وقتی رشد میکنن محکمن، پراشون سایه داره، زیبایی داره، کار میکنه. برای ایام نوروز و برای همه ایام میشه در خانواده ها جلسات خانوادگی گذاشت. اگر یکی دو تا از افراد خانواده هم جور دیگه بودن میشه تأثیر کرد. اون دفعه راجب این که چجوری آدم شوهراشو میتونه مهار کنه گفتم، اینجا بود گفتم، یه جایی گفتم، حتی میخوام اینو بگم، من کسانی رو داشتم به وسیله یه بچه دبیرستانی پدر مادر تا حدود زیادی عوض شد با برنامه. وقت شما که الان دارین تشریف میارین سمینار تبلیغ، باید این کار رو خیلی با حوصله و ملایم. دیروز دوشنبه بود، از خانم بالا کلاس فقه داشتم، بعد من میخواستم برم، گفتن که قرصت مونده، نمیدونم آب میوه مونده، یه خانمی اومد آب میوه از بالا آورد، من نشناختم، سلام علیک کرد اینا، گفت حاج آقا یه پسری تو آشناهای ما مثلا 23-24 سالشه، اشکالاتی داره، رفته پیش چند نفر تو هیئت اونوریم و یه روحانی رفته، البته من باور نکردم همشو، نه اینکه این خانم دروغ بگه، اون مثلا چیز گفته رفته از یه روحانی سوالاتی کرده، بعد یه روحانی رو یه جای دیده، همون روحانی رو سلام کرده، جواب نداده روحانی سلامشو، بعد گفت تو کافری به خاطر این مثلا افکاری که داری. البته من فکر نمی کنم تو این زمانه واقعا کسی اینجوری باشه. گفتش که میشه پیش شما سوال کنه؟ گفتم بله. شما تلفنشو بده من تلفن کنم بهش. گفت شما تلفن میکنی؟ گفتم بله، کاری نداره که، مگه تلفن کردن به یه حالا کافر باشه این به اصطلاح عیبه. میخوام اینو بگم، راه برای تغییر باز است. تأثیر شما 500%. شما خیلی میتونید کار بکنید برای اینکه شما اصل شخصیتتون، حتی موقعی که دختر هستید تو خونه برای پدر مادر، مادر هستید. بهتون گفتم لغت مادر رو، گفتم ام و امت و امام، یعنی پناه، یعنی واقعا بچه هایی که اینجا الان هستن یا دخترن برای پدر مادرشون اثر دارن، یا همسرم بر شوهرشون میتونن حکومت کنن، اگه حرف منو گوش کنین، حکومت هم میگم، یا مادرن دیگه. لذا خیلی شما تأثیر دارید. لذا به نظر من دین و آیین ما برای تربیت بانوان بیشتر مایه گذاشته. این حجاب و روگیری و یه چشمی رو بگیری و مرد نبینه و مرد تو رو نبینه و صدا تو نشنوه و با حیا باشی و هر چقدر تونستی بیشتر حجاب داشته باشی، هم تجربه ثابت کرده اینجوریه و خیلی اثر داره و تأثیر میشه داشت. منتها با چی؟ ادعو، بخون بقیه شو، ادعو الى سبیل بلچی بالحکمه. حکمت یعنی چی؟ یعنی دانش و سیاست. من سیاست که میگم نه سیاست اداره مملکت، سیاست یعنی طرح داشته باشی. بالحکمه والموعظه الحسنه. موعظه حسنه یعنی چی؟ یعنی قشنگ موعظه کنی، نه اینکه به دخترت، به بچهت، به خواهرت، به اون دوست موردشو ترکیب تو ببره. تجزیت خوبه ها، موردشو ترکیب تو ببره. این چه اجابی داری؟ ملایم تری خودو بگی، خیلی مهمه. بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. جالبه، از امام صادق علیه السلام پرسه بالتی هی احسن یعنی چی؟ و حضرت توضیح میدن. پس میتونیم به راه خدا دعوت کنیم با راه های مناسب. در بخش 16 همه خطبه فدک، حضرت به دنبال اعتراضات تندی که خطاب قرار داد گفت ایهن بنی قیله و ای فرزندان قیله، یعنی اوس و خزرج از انصار، خیلی تند صحبت کردن. حالا میگن که من با تمام این حرفایی که اینقدر تند و تیز صحبت کردم و دارم از شما کمک میخوام، الا وقد ارا والله ان قد اخلدتم الى الخفص. لغت اخلده در قرآن چند بار به کار برده شده، یکی از اون بارهایی که به کار برده شده راجب سگ اصحاب کهفه. وقتی که سگ به زمین چسبید داره که اخلده الى الارض، اون وقت اخلدتم الى الارض یعنی خودتونو چسبونده بودین الى الخفص. خفص یعنی دست پایین، یعنی خودتونو چسبوندین به کارهای دست پایین. منظورشون از این کارهای دست پایین زندگی راحته، یعنی به زندگی چسبیدید، گویا به خاک چسبیدید، همونطوری که حیوانات موقعی که میخوابن به خاک میچسبن. خیلی ناراحتیه ها. جمله بعدش خیلی جمله مهمیه، و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، و دور کردید کسی را که سزاوارتر بود به داد و ستد، اونو دور کردید. منظور کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. یعنی امیرالمومنین احق بالبسط والقبض بود. احق بالبسط والقبض دقیقا ترجمه این اصطلاح داد و ستد، مدیریت، کار، بدبستون نمیگم، میگم بدبستونش خیلی خوبه. یعنی چی؟ یعنی میتونه اداره کنه، بدبستونه، بفروشه، بخره. حالا در معاملات بدبستون خرید و فروشه، ولی اصطلاحات در جاهای دیگه هم هست. در عرب میگم بالبسط والقبض، یبسطو و یرزقو و یقبضو. درباره خدا هم در قرآن هست که در روایت خدا یقبضو و یبسطو، میگیره و نمیده، به اسلام میگیره و میده، جمع میکنه و پهن میکنه. میگه شما دور کردید کسی را که سزاوارتر بود به داد و ستد، دور کردید از کار، و رکمتم الی دعه. دعه یعنی گویا رها میکنه آدم خودشو، راحت، آسوده، بی فکر. و رکمتم الی دعه یعنی تکیه کردید، رکنتون رو زندگی راحت قرار دادید و رها کردید علی را. و نجاتم به زیق من از سعه، و از تنگی به آسایش پی بردید، دل خوش داشتید. زندگیتون تنگ بود، حالا که زندگیتون وسیع شده و گشایش پیدا کردید، تمام فکرتون اینه. فعجتم عن الدین. اعوجاج نمیگن، لغت اعوجاج، عجتم از لغت اعوجاجه، یعنی منحرف شدید از دین، از طریق دین کج شدید. و مججتم الذی وعیتم. الله اکبر. آنچه که نگه داشته بودید دور ریختید. چی نگه داشته بودید؟ توحید، نبوت، تقوا، قرآن. و مججتم الذی وعیتم یعنی دور ریختید اون چیزی را که نگه داشته بودید. دین رو نگه داشته بودید، وعا یعنی ظرف، اونی که ظرفش شده بودید اونا دور ریختید. و دسعتم الذی سوختم و اون چه به آسانی خورده بودید برگردوندید، استفراغ کردید. دسعتم یعنی برگردوندید، الذی سوختم اونی که خورده بودید و قورت داده بودید، برگردوندید دین رو، یعنی دین رو داشتید در درونتون ولی برگردوندید، الان بی دین شدید. اینا رو کی میگه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. به کی داره میگه؟ به بنی قیله، یعنی انصار، چون انصار از یه جهت از مهاجرین نزدیکتر بودن به پیغمبر. چرا؟ برای اینکه پیغمبر رو از مکه دعوت کردن، پناه دادن، راه دادن، یاری کردن که پیغمبر تونست در به اصطلاح مدینه بمونه و اسلام رو سعه بده. بعد می فرماد که فَإِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. فکر نکنین که خدا به شما احتیاج داره، ما هم به شما احتیاج نداریم. اگر شماها تمام موجودات زمین کافر بشید، خدا بی نیاز و پسندیده است و حمد شده است. شما فکر نکنین این کارهایی که کردید به خدا یا به ما ضرر زدید. بعد یه آیه میخونم، آیه ترجمهش اینه: علم یعتکم نبع الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم. آیا خبر اقوام پیش از خودتون رو نشنیدید؟ قوم نوح، عاد و ثمود و کسانی که بعد از اونا هستن، که فقط خدا اونا رو میدونه که کیا هستن. پیغمبرانشون اومدن براشون، جاءتهم رسلهم بالبینات، پیغمبرانشون با بینات و معجزات و نشانه ها آمدن. فردوا ایدیهم فی افواههم، برگردوندن دستاشون رو گذاشتن به دهنشون و اینجوری گفتن، گفتن ما به اونی که شما میگید کافر هستیم و به شما ایمان نداریم. انا کفرنا به ما ارسلتون به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریبون. ما شک داریم در اونی که شما ما رو به اون میخونید، ما در ریب هستیم در اون چیزی که شما ما رو به اونا دعوت میکنید. یعنی شماها هم که امروز من الان دارم با شماها دعوت میکنم، همین هستید و همین باید باشید و همین شدید. یعنی مثل قوم نوح، عاد و ثمود و کسانی که بعد از اونها هستن، پیغمبران اومدن شما رو دعوت کردن، حالا دارید میگه ما به گفته های شما کافر هستیم. اینو گفتم، بعد اظهار ناامیدی کردم، گفتم فکر نکنین که من الان گفتم امیدی دارم که شما کاری انجام بدید. الا وقد قلت الذي قلت. خیلی این جمله آدمو میسوزونه، معلوم میشه که از درون حضرت زهرا ناراحتن. فرمودن الا وقد قلت الذي قلت، آگاه باشید اونی که گفتم، الا معرفت مني بالخزل التي خامرتكم، من میدونم که شما منو تنها میگذارید و اینی که منو تنها میگذارید جزء خمیره وجود شما شده. خامرتکم یعنی جزء جان شما، جزء روح شما شده. اصلا شما اینجوری شدید که بی وفایی و تنها گذاشتن من جزء خمیره شما شده. والقدرت التي استشعرتها قلوبكم، قدره یعنی بی وفایی در مقابل وفاست، و بی وفایی و فریب دلهاتون که استشعرتها قلوبكم یعنی تمام قلبهای شما رو فرا گرفته. من حرفامو گفتم، میدونم بی وفایی با جان شما یکی شده، میدونم دلتون بی وفاست نسبت به من، ولی چه کنم؟ ولکنها فیضت النفس، به خاطر اینکه جونم به لب رسیده. فیضت النفس یعنی نفس و جان من فوران کرده و داره از گلوم میاد بیرون. و نفست الغیظ، و نیروی جانم، نفست الغیظ یعنی غیظ و خشم من عمیق شده. و خبر القنات، و دیگه نیزه من و شمشیر من برا نیست. و ضعف الیقین، شما هم ایمانتون سستی پیدا کرده. و بست الصدر، قصه و اندوه هم در سینم زیاد شده. و معذرت الحجه، خواستم الان برهان شما رو قطع کنم، اتمام حجت کنم، میدونم فایده نداره. خیلی عجیبه، 20 دقیقه صحبت کرده، 25 دقیقه صحبت کرده، میفرماد که میدونم که شما منو تنها میذارین، بی وفایی جان شما رو کیا رو میگه؟ انصار رو. میدونم منو کمک نمی کنید، اما خواستم حجتم رو تمام کنم، عذری نداشته باشید. اون وقت بعد به اینا میگه که در واقع درسته که مثلا ابوبکر و عمر و عثمان خلافت رو گرفتن، اما شما که کمک کردید، شما گرفتید. بعد فرمودن که فدونکموها، خلافت و فدک رو بگیرید. فحتقبوها، ببرید و سوار شطور مرادتون بشید. مدبرت الزهر، در حالتی که پشت این مرکبتون و شطورتون زخمه. مهیزت العظم، استخوانش شکسته است. خورا القنات، جانش ضعیفه، نیزش ضعیفه، یعنی جانش ضعیفه، نمیتونه شما رو به هدف برسونه. ناقبت الخف، پایش هم شکسته است. باقیت العار، آر و عیبش تا قیام قیامت باقی است. موسومتن به غضب الجبار، علامتی که کار شما داره همراه با خشم خدای جباره و شنار الابد، عیب آر اونم تا همیشه باقی است. موصولتن، این شطر خلافتی که دارید میبرید چسبیده شده به اونی که خدا در قرآن گفته نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، یعنی دنبال این و چسبیده به این شطر خلافت که قصد کردید، آتش افروخته ای که میتازد و میسوزاند دلها رو، نه فقط ظاهرها رو. انها علیهم مؤصده، آتشی که بر شما کاملا افروخته شده، فی امد ممدده، آتشی که به سان ستونهای سر به فلک کشیده است. عیب نداره هر کاری دلتون میخواد بکنید، خدا که میبینه. فبه این الله ما تفعلون، هر چی که میکنید خدا میبینه. اینا رو به کی میگه؟ به عمر ابوبکر عثمان میگه؟ نه، اونا که جای خود دارن. داره به انصار میگه که پیغمبر رو پناه دادن و الان که پیغمبر از دنیا رفته اینقدر زود عوض شدن. فبه این الله ما تفعلون و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبن ینقلبون، شما ستمگرید و ستمگران به زودی خواهند دانست که کجا میرن، جایگاهشون کجاست، یعنی بعد از مرگ و قیامت. بعد دوباره گفتن و انا ابنت النذیر لکم بین یدی عذاب شدید، شما میدونید من دختر کی هستم؟ دختر کسی هستم که نزدیک قیامت شما رو انذار کرده، چون آخرین دینه دیگه، دین پیغمبر نزدیک قیامت دیگه، دیگه بعد از دین پیغمبر دین دیگری نخواهد بود. و انا ابنت النذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر اون پیغمبری هستم که نزدیک قیامت شما رو ترسانده. بعد دو سه تا آیه خوندم، چهار تا آیه خوندم. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، ای فرزندان بنی قیله، اوس و خزرج، انصار، مکر کنید دربارم، مکر کنید، فرصتی برام ندید. فعملوا انا عاملون و انتظروا انا منتظرون، شما کار خودتون بکنید، ما هم کار میکنیم. شما چشم به راه باشید، ما هم چشم به راه قیامت هستیم، ببینیم که چی میشه. این دیگه حالت عصبانیتی که آیه قرآن اینجوری خوندن. بعد گفتن رب نحکم بیننا و بین قومنا بالحق، خدای ما بین ما و بین قوم ما به حق حکم کن، و انت خیر الحاکمین. دوباره بعدش گفتم و سیعلم الکفار لمن عقبت دار، آیه رو خوندن، یعنی شما هم دارید پیوسته میشید به این کفار. دوباره آیه خوندن، پیغمبر بگو هر کاری میخواین انجام بدین، به زودی خدا عمل شما و رسولش رو و رسول خدا و مؤمنون عمل شما رو خواهند دید. قل اعملوا، پیغمبر بگو هر کاری دلتون میخواد انجام بدید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، به زودی خدا عمل شما رو خواهد دید و رسولش و مؤمنون، یعنی عمل شما ظاهر خواهد شد در روز قیامت و مرگ. و هر انسانی نامه اعمالش به گردنش آویخته است، و کل انسان الزمناه و طائر او فی عنقه. آخرین آیه که خوندن این بود، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به اندازه سنگینی ذره خیر و شر رو میبینید تا چه برسه به کارهای بدی که شما انجام دادید، اینقدر بزرگه. و که امنال امر قد قصر، یعنی گویا کاری که شما میخواید در زمان اندک انجام شد و به نتیجه رسیده، و اون این که شما ها بیوفایی کردید و نتیجه را خواهید چشید. و که امنال امر قد قصر ضرب المثل عربی است. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.